تکال صاحب تشکر از شما، مانده نباشین. ساعت 7:30 است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه‌شنبه 8 میزان و 29 سپتامبر که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار و گفتگوهای دیروز خود در اسلام آباد را سازنده می خواند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ناتو از ادامه کمک با نیروهای افغان اطمینان می دهد. پاکستان خواهان سهولت ویزا برای کارگران این کشور در افغانستان شده است. شمار تلفات شیوع کرونا در جهان دیروز به 1 میلیون نفر رسید. و شرکت خطوط هوایی اوکراین به خاطر درگیری های مرگبار میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان پروازهای خود به یریوان را لغو کرد. مشروع اخبار. نماینده ملکی ناتو برای افغانستان میگوید این پیمان بر اساس توافق با حکومت افغانستان به حمایت دوامدار از نیروهای امنیتی دفاعی افغان ادامه میدهد. اعلامیه دیروز وزارت خارجه افغانستان گفت استیفانو پونتاکورفو در دیدار با میرویس ناب معین سیاسی این وزارت در کابل از تعهدات ناتو اطمینان داد. در ادامه آمده که نمایندگی ملکی ناتو گفته است نماینده ملکی ناتو گفته است که ناتو در کنار مردم و دولت افغانستان قرار خواهد داشت و از هر گونه اجماع بین المللی و منطقه‌ای برای صلح این کشور حمایت می‌کند. رئیس اسامبلی ملی پاکستان خواهان سهولت ویزا برای کارگران کشورش در افغانستان شده و خواسته تا به کارمندان کنسولگری های پاکستان دسترسی دیدار با زندانیان پاکستانی در افغانستان داده شود. این معلومات شام دیروز در صفحه توییتر پارلمان پاکستان نشر شده است. اسد قیصر این درخواست را در دیدار با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان مطرح کرده است. فریدون خزون سخنگوی این شورا شام دیروز به رادیو آزادی گفت که در دیدار آقای عبدالله با قیصر روی مسائل دو جانبه هم گفتگو صورت گرفت.
سفر مهمی است، ما را کمک بکنه که همکاری های منطقوی رو جلب بکنیم، به خصوص یک درک مشترک با پاکستان از پروسیس افغانستان ایجاد شود.
قرار است عبدالله امروز با عمران خان صدر اعظم، عارف علوی رئیس جمهور و قمر جاوید بجوا لوی درستیز اردوی پاکستان دیدار کند. قرار است هفته آینده درس مکتب‌های باقی‌مانده دولتی به گونه حضوری در کابل و ولایات آغاز شود. ریاست جمهوری افغانستان با نشر این خبر در فیسبوک خود می‌گوید که بر اساس تصمیم کابینه و پیشنهاد وزارت‌های معارف و صحت عامه افغانستان، تدریس در صنوف اول تا دهم روز شنبه 12 میزان آغاز خواهد شد. تدریس در این صنوف پس از شیوع کرونا متوقف شده بود. پیش از این درس صنوف 11 و 12 مکتب‌های دولتی در اول ماه سنبله آغاز شده بود. مقام‌های پاکستانی اعلام کردند که تمامی راه‌های خیبر پختونخوا با افغانستان هفته 4 روز بر روی رفت و آمد باز خواهد بود. اعلامیه دیروز وزارت داخلی پاکستان گفت که پس از این راه‌ها با افغانستان روزهای شنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه بر روی مردم باز خواهند بود. بر اساس اعلامیه‌ای که به رادیو آزادی رسیده، گذرگاه تورخم تنها برای افغان‌های باز است که پاسپورت و ویزا داشته باشند. در کنار تورخم مردم از راه‌های غلامخان، انگورعده و مهمند به افغانستان و پاکستان رفت آمد می‌کنند. پاکستان از چند به این سو به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا راه‌ها با افغانستان را بسته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شمار تلفات شیوع کرونا در جهان دیروز به 1 میلیون نفر رسید. این در حالی است که حکومت‌های کشورهای مختلف جهان با نگرانی از موج دوم این وبای همگیر با افزایش انتشار ویروس مقابله می‌کنند. طبق آمار پوهنتون جان هاپکنز در امریکا، شمار تلفات بعد از آن از مرز 1 میلیون گذشت که رقم جان باختگان در هند به بیش از 95500 نفر رسید. مقامات صحی گفتند که رقم واقعی تلفات و موارد ابتلا در جهان بدون شک بلندتر است، چون آزمایش و گزارش‌دهی کافی صورت نمی‌گیرد و گمان می‌رود برخی کشورها در ابراز خطر این وبا را پنهانکاری می‌کنند. شرکت خطوط هوایی اوکراین به خاطر درگیری‌های مرگبار میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان پروازهای خود به یریوان را لغو کرد. این شرکت که مقر آن در کیف است گفت که پرواز دیروز خود به یریوان را به خاطر نگرانی نسبت ایمنی طیاره‌های خود بر فراز آذربایجان و ارمنستان لغو کرد. قرار بود این شرکت به تاریخ 2 و 3 اکتبر به یریوان و به تاریخ 4 اکتبر از باکو به کیف پرواز داشته باشد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز با سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفان رژیم بلاروس در لیتوانیا ملاقات کند. تیخانوفسکایا ادعا میکند که در انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست برنده شده و الکساندر لوکاشنکو را پس از مدت طولانی شکست داده است. او پس از آن به لیتوانیا رفت که لوکاشنکو سرکوب اعتراض کنندگان را آغاز کرد. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار و گفتگوهای دیروزش با مقامات پاکستانی را سازنده خواند.
صلح افغانستان روی تمامی منطقه تأثیر گذار خواهد بود. بهبود در پیشرفت روابط دو کشور یگانه منفعت مشترک است.
قماندانی امنیه کاپیسا میگوید 7 نفر را به ارتباط واقعه اخیر تجاوز گروهی بر دو زن بازداشت کرده است.
افراد وکیلای ولایت کاپیسا هستند. فعلا 7 نفر نیروهای امنیتی دستگیر کرده، قضیهشان تحت بررسی قرار دارد.
روز دوم درگیری‌های مرگبار میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ حداقل 65 کشته به جا گذاشت. مطالب دیگری هم داریم. باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
اول نامتان؟ اسم من خدیجه است. خدیجه جان، چی مصروفیت داری؟
من خودم متعلم هستم، صنف 12.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از مصروفیت‌های خدیجه جان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار و گفتگوهای دیروزش با مقامات پاکستانی در اسلام آباد را خیلی مؤثر خوانده است. اما عبدالله در دیدار با وزیر خارجه پاکستان گفته که افزایش جنگ به روند مذاکرات قطر صدمه می رساند. آقای عبدالله که دیروز وارد اسلام آباد شد، قرار است امروز با عمران خان صدر اعظم پاکستان دیدار و ملاقات کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در دیدار دیروزش با عبدالله گفته که مسئله افغانستان راه حل نظامی ندارد و اسلام آباد از آغاز گفتگوها بین افغانان حمایت می کند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز نخست دیدارهایش با مقامهای پاکستانی را سازنده توصیف می کند. عبدالله و هیئت امرایش پس از دیدار با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان شام دوشنبه در دعوتی که از سوی اسد قیصر رئیس اسامبلی عمومی آن کشور برگزار شده بود اشتراک کرد. آقای عبدالله در این دعوت گفت که امنیت و صلح افغانستان به نفع تمامی منطقه و فرامنطقه است.
صلح افغانستان روی تمامی منطقه تأثیر گذار خواهد بود. بهبود در پیشرفت روابط دو کشور یگانه منفعت مشترک است، نه تنها برای افغانستان و پاکستان بلکه منطقه بزرگتر از آن نفع خواهد برد.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار عبدالله عبدالله از اسلام آباد را خیلی مهم میداند و میگوید هدف این سفر جلب همکاری های منطقه‌ای برای روند صلح است. قرار است رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز و فردا هم با عمران خان صدر اعظم، عارف علوی رئیس جمهور و قمر جاوید باجوال و ایدریستی زوردوی پاکستان دیدار کند. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت عبدالله عبدالله در دیدار با وزیر خارجه پاکستان از افزایش خشونت ها با وجود تلاش های مذاکرات ابراز نگرانی کرد.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی نگرانی ابراز کرده که روند کند است، روند مذاکرات و جنگ در افغانستان شدت گرفته و طبیعی است که جنگ روند صلح را متضرر می سازد.
در دیدار با عبدالله عبدالله شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم گفته که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد، بنان اسلام آباد از هر تلاش برای صلح و مذاکرات در قطر حمایت میکند. سفر آقای عبدالله به دعوت عمران خان صدر اعظم پاکستان صورت گرفته. پاکستان همواره به خاطر حمایت از شورشیان در افغانستان مورد انتقاد قرار داشته. باز هم پرسش مطرح می شود که آیا این بار همکاری های اسلام آباد صادقانه خواهد بود؟ اسد قیصر رئیس اسامبله عمومی پاکستان پس از دیدار با عبدالله عبدالله در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی از همکاری صادقانه کشورش سخن گفت.
هر موقع بنده به هر گام بنده
ما در هر وضعیت و هر گام عملکرد خود را به اجرا گذاشته ایم تا برادران افغان ما در امنیت، خوشحالی و ترقی به سر ببرند. در امنیت، خوشحالی و ترقی افغانستان، امنیت، خوشحالی و ترقی پاکستان است و به این باورمند هستیم.
حکومت افغانستان انتظار دارد تا حمایت منطقه‌ای را در روند گفتگوها داشته باشد. به همین منظور از باز شدن صفحه تازه روابط با پاکستان سخن می‌گوید. در حالی که گفتگوها میان هیئت‌های تماس دولت و طالبان در دوحه قطر برای بیش از دو هفته ادامه داشته تا هنوز با نتیجه همراه نشده است. این سو میدان‌های جنگ افغانستان خیلی داغ‌تر از گذشته شدند. روز دوشنبه استیفانو پونتکورو و نماینده ارشد ملکی ناتو در پیام صوتی که بر رادیو آزادی فرستاد از ادامه خشونت‌ها ابراز نگرانی کرد.
نیروهای امنیتی افغان مسئولیتشان را با شجاعت قابل تحسین و به صورت مسلکی پیش میبرند. آنها همه روز سرگرم مبارزه با تروریسم و دفاع از مردم افغانستان هستند تا شرایط برای صلح پایدار به میان آید. با این همه میزان خشونت خیلی به صورت غیر قابل پذیرش بالا رفته که باید کاهش یابد و برای پروسه صلح فرصت داده شود.
حکومت افغانستان بارها از طالبان خواسته تا آتش بس کنند و در نتیجه خشونت‌ها کاهش یابند. آن سو طالبان میگویند که حملاتشان را خیلی کمتر ساختند. آنها ادعا میکنند که در حال حاضر در وضعیت دفاعی قرار دارند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که در حال حاضر در اسلام آباد است، تلاش میکند علاوه بر حمایت پاکستان از گفتگوهای قطر، پشتیبانی آن کشور را برای صلح پایدار و قطع جنگ‌ها جلب کند. عمران خان صدر اعظم پاکستان دو روز پیش گفت که کشورش از افغانستان صلح‌آمیز، مستقل و متحد حمایت می‌کند تا به گفته او در داخل با همسایه‌هایش در صلح قرار داشته باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنیم، اما بعد از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی.
چندین روزنامه پاکستانی بازدید عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از این کشور را تحت پوشش قرار دادند. روزنامه انگلیسی زبان دان زیر این عنوان که رئیس شورای مصالحه افغانستان به خاطر همکاری در پروسه صلح از پاکستان تشکر کرد می نویسد آقای عبدالله در ملاقات خود با وزیر خارجه شاه محمود قریشی در اسلام آباد از نقش پاکستان در پروسه صلح ستایش کرد و آقای قریشی هم با وی گفت که پاکستان به خاطر خاتمه جنگ، صلح و راه حل سیاسی پایدار از مذاکرات برهبری و مالکیت افغانها حمایت میکند. The News International روزنامه دیگر پاکستانی این اظهارات آقای قریشی را برجسته ساخته که گفته رهبران افغان باید برای پیشرفت روند صلح تلاش‌های جدی انجام دهند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این بازدید سه روزه خود از پاکستان از صدر اعظم عمران خان و دیگر مقامات عالی رتبه این کشور می‌خواهد که از نفوذ خود میان طالبان استفاده کنند تا گفتگوهای جاری حکومت افغانستان و طالبان در قطر به یک نتیجه برسد. اما نشریه امریکایی نشنال انترست به این مسئله پرداخته که خارج ساختن نیروهای امریکایی از جانب رئیس جمهور ترامپ از افغانستان برای چین چقدر مهم است. مایکل روبین نویسنده این مطلب که از سال 1997 به این سو چندین بار به افغانستان سفر کرده می افزاید که رئیس جمهور ترامپ خارج ساختن نیروها از افغانستان را در محضر عام چون یک رهبر مسئول توجیه می کند و قصر سفید می گوید که چگونگی خروج نیروها و پایبندی طالبان به تعهدات وابستگی دارد، ولی از نظر آقای روبین وضعیت عقب صحنه چنین نیست. نویسنده می افزاید که رئیس جمهور ترامپ از جنگ طولانی در افغانستان خسته شده و با پایان بخشیدن به این جنگ می خواهد حدود 5 میلیارد هزینه سالانه این جنگ را صرفه‌جویی کند و این پول را در امور جلوگیری از بلندپروازی های چین که در این اواخر توجه رئیس جمهور را به خود جلب کرده است مصرف کند. اما به باور نویسنده رئیس جمهور ترامپ با ترک کردن افغانستان نه تنها یک ثروت استراتژیک بزرگ را در دسترس پیکینگ قرار می دهد، بلکه 140 میلیارد دلار دیگری را که تا جولای سال 2020 تنها در امور بازسازی افغانستان مصرف شده نیز مفت و رایگان به چین می بخشد. در ادامه این مطلب نشریه نشنال انترست می خوانیم که چین خلایی را که بعد از خروج امریکا از افغانستان به میان خواهد آمد پر خواهد کرد و به سرمایه گذاری شبیه غارتگری در این کشور که امریکا هرگز نکرده است رو خواهد آورد. نشریه نشنال انترست می نویسد که مقامات چین از سروی های اداره زمینشناسی و پنتاگون وزارت دفاع امریکا خبر دارند که منابع طبیعی افغانستان را 1 تریلیون یا 1000 میلیارد دلار ارزیابی کردند و تنها لیتیوم افغانستان می تواند این کشور را به عربستان سعودی دیگر تبدیل کند. قماندانی امنیه کاپیسا میگوید 7 نفر را به ارتباط واقعه 3 روز پیش تجاوز گروهی بر دوزن بازداشت کرده است. 4 تن دیگر هنوز فراری میباشند. احمد هنایش از کاپیسا گزارش میدهد.
پلیس ولایت کاپیسا میگوید 7 تن را به اتهام تجاوز جنسی بر دوزن در ولایت کاپیسا بازداشت کرده است. شایق شورش سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کاپیسا ناوقت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت متهمان افراد مسلح غیر مسئولند.
در دواسته سراچه که از طرف کابل به طرف ولایت کاپیسا میود حوالی ساعت 12 بجه شب این در منطقه ولسوالی 3 دوم کوهستان خراب میشه و توقف میکنه. بعدا یک گروپ افراد مسلح غیر مسئول که از آن را عبور میکرد متوجه میشن که در بین موتر 2 نفر از خانم ها و همچنان 3 نفر آقایان است. موتر اینها را به جای نامعلوم برده. بعدا بالایشان تعداد 11 نفر تجاوز میکنن و به گفته خودشان که از افراد وکیلای ولایت کاپیسا هستن. فعلا 7 نفر نیروهای امنیتی دستگیر کرده قضیهشان تحت بررسی قرار دارد.
این رویداد شنبه شب هفته جاری رخ داد. یک منبع دیگر امنیتی که به خاطر حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد ادعا میکند که 11 تن از افراد مسلح وابسته به خدیجه الهام نماینده مردم کاپیسا در پلیس جرگه این 2 زن را مورد تجاوز جنسی قرار دادند. اما خانم الهام این اتهامات را رد میکند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
نخیر نیمه یک افراد وابسته و من نیست کسی دو نفر مسئله غیر مسئول است و هم تجاوز بالای خانما نشده، فقط خانما در حالت نشه احساراتشان از طرف قبندانی گرفته شده، اونا خودشان حکایت کردن که ما در حالت نشه بودیم، دوا خورده بودیم، هر کس نام میداده بود شب قبندانی، اونا ما را قبول کرده. به ایس یک واقع وادسه نشده، حتی خانما به شکل نارمل نتیجه تبدیلی آمد، بالایشان تجاوزی صورت نگرفته.
پلیس کاپیسا در مورد مشروب نوشیدن این زنان اظهار بی اطلاعی میکند. منبع امنیتی که از افشای نامش خودداری میکند در مورد هویت زنان قربانی تجاوز میگوید که از کابل همراه با سه مرد باشنده ولسوالی سی دوم کوهستان کاپیسا آنان به منظور تنفروشی به این ولسوالی آمده بودند، اما افراد مسلحی غیر مسئول این زنان را به زور از نزد آنان ربوده و با خود بردند. این رویداد واکنش هایی را برانگیخته و مردم خواهان مجازات عاملان قضیه اند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در رویدادهای مهم جهان، انکشافات تازه جنگ میان آذربایجان و ارمنستان را دنبال میکنیم که در سرخط جهان قرار دارد. روز دوم درگیری‌های مرگبار میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ حداقل 65 قربانی گرفت. جامعه جهانی از هر دو جانب خواسته که از خیشتنداری کار گیرند. انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، از رهبران ارمنستان و آذربایجان خواسته تا درگیری ها را به صورت فوری متوقف سازند. دو جانب همدیگرشان را به راکت پراگنی و استفاده از اسلحه سنگین متهم می کنند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
درگیری در قفقاز جنوبی میان ارمنستان و آذربایجان به جنگ مرگبار مبدل شده. در 4 سال جنگ با چنین تلفات بی سابقه بوده. حالا نگرانی دیگر هم افزوده شده، احتمال مداخله نظامی ترکیه و روسیه. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان روز دوشنبه گفت که به نیمه از سربازان اردو دستور حرکت داده. درگیری ها از یک شنبه با شدت آغاز شد. وزارت دفاع ارمنستان در اعلامیه گفته که در جریان شب نبرد سنگین ادامه یافت، اما وزارت دفاع آذربایجان میگوید نیروهای ارمنی در شهر تارتار که در مجاورت ناگورنو-قره‌باغ موقعیت دارد راکت پرتاب کردند. در روز نخست جنگ دو جانب از تانک، توپخانه، هلیکوپتر و طیاره‌های بی پیلوت کار گرفتند. در منطقه مرزی ناگورنو-قره‌باغ از سالها به این سو درگیری‌های پراگنده ادامه داشته. جنگ این دو کشور طولانی‌ترین بحران اروپا دانسته می‌شود و برای سالهای زیاد در مرز ارمنستان و آذربایجان ادامه داشته است. پیش از این در درگیری‌های ماه جولای امسال که برای چند روز ادامه یافت، دو جانب از طیاره‌های بی پیلوت و توپخانه سنگین کار گرفتند. در درگیری‌های دو ماه پیش حداقل 17 تن کشته شدند که بیشترشان نظامی بودند، اما این بار درگیری به یک جنگ مبدل شده. ارمنستان و آذربایجان هم دیگرشان را با آغاز درگیری‌ها متهم می‌کنند. جامعه جهانی به صورت فوری از این جنگ ابراز نگرانی کرده. روسیه، آمریکا، سازمان ملل متحد و کشورهای اروپایی از دو جانب خواستند تا آتش‌بس و مذاکره کنند. استیفن دوجارک، سخنگوی انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت که از این وضعیت نگران هستند. سرمنشی سازمان ملل متحد از هر دو جانب قوی خواسته تا جنگ را متوقف سازند و با کاهش تنش بحران را از طریق مذاکرات بدون قید و شرط و بی‌وقفه حل کنند. محکمه حقوق بشر اروپا میگوید حکومت ارمنستان از این محکمه خواسته تا با آذربایجان راهنمایی فوری کند که حملات بر غیر نظامیان را متوقف سازد و جلو پیشرویش را در خاک ارمنستان، منطقه ناگورنو-قره‌باغ و خانه‌های غیر نظامیان بگیرد. ترکیه که اختلاف‌های دیرینه با ارمنستان دارد از آذربایجان اعلام حمایت کرده. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان از جامعه جهانی خواسته تا جلو مداخله ترکیه را در این جنگ بگیرد.
رادیو آزادی در یوتیوب. گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها کانال یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. قبل از اینکه در پایان برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم یک جا بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. نماینده ملکی ناتو برای افغانستان میگوید این پیمان بر اساس توافق با حکومت افغانستان به حمایت دوامدار از نیروهای امنیتی دفاعی افغان ادامه می‌دهد. رئیس اسامبلی ملی پاکستان خواهان سهولت ویزا برای کارگران کشورش در افغانستان شده و خواسته که با کارمندان قنسولگری های پاکستان دسترسی دیدار با زندانیان پاکستانی در افغانستان داده شود. این معلومات شام دیروز در صفحه توییتر پارلمان پاکستان نشر شده است. قرار است هفته آینده درس مکتب‌های باقی مانده دولتی به گونه حضوری در کابل و ولایات آغاز شود. ریاست جمهوری افغانستان با نشر این خبر در فیسبوک خود می‌گوید که بر اساس تصمیم کابینه و پیشنهاد وزارت‌های معارف و صحت عامه افغانستان، تدریس در صنوف اول تا دهم روز شنبه 12 میزان آغاز خواهد شد. مقام‌های پاکستانی اعلام کردند که تمامی راه‌های خیبر پختونخوا با افغانستان هفته 4 روز برای رفت و آمد مردم باز خواهند بود. شمار تلفات شیوع کرونا در جهان دیروز به 1 میلیون نفر رسید. این در حالی است که حکومت‌های کشورهای مختلف جهان با نگرانی از موج دوم این وبای همگیر با افزایش انتشار ویروس مقابله می‌کنند. طبق آمار پوانتون جان هاپکینز، شمار تلفات بعد از آن از مرز 1 میلیون گذشت که رقم جان باختگان در هند به بیش از 95,500 نفر رسید.